این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شنوندگان عزیز، به ساعت 10 صبح رسیدیم. در این ساعت برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم. زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
افزایش دمای کره زمین، کاهش بارندگی و افزایش تبخیر از سطح دریا از مهمترین عوامل طبیعی کاهش سطح آب دریای خزر است. ساخت سدهای متعدد بر روی رودخانه‌های ورودی به دریای خزر به ویژه رود ولگا باعث کاهش میزان آب ورودی به دریای خزر شده است. برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در حوزه آبریز دریای خزر باعث کاهش جریان رودخانه‌ها و در نهایت کاهش ورودی آب به دریا می‌شود. کاهش سطح آب دریای خزر یک چالش پیچیده و چند جانبه است که نیازمند همکاری همه جانبه کشورهای حاشیه این دریا و اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه زمین 360 درجه در خدمتون هستیم. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار و همکاران محترمم در اتاق فرمان در خدمتون خواهیم بود. به سوالات شما پاسخ داده میشه، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنیده میشه و بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تلاش میشه برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. در برنامه زمین 360 درجه به مسائل مهم زیست محیطی کشور میپردازیم. کارشناسان، اساتید و نخبگان این حوزه نظراتشون رو اعلام میفرمایند، راهکارهایی رو مطرح میفرمایند. امیدواریم که این راهکارها و این پیشنهادات اساتید گرامی مورد توجه تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشور قرار بگیره و بخشی از این چالش های زیست محیطی که هر روز اهمیت جدیتر، بالاتر و مهمتری داره پیدا میکنه بشه به کمک این برنامه های زمین 360 درجه و فعالیت هایی که در حوزه رسانه ملی داره انجام میشه یه بخشی از این چالش ها انشالله کاهش پیدا بکنه. در استودیو در خدمت جناب دکتر امین فضل کاظمی هستیم از مرکز پایش خوشسالی سازمان هواشناسی کشور. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت های دکتر. یه مقدمه رو بفرمایید که شنونده های ما یه مقداری با اصل موضوع آشنا بشن. وقتی میگیم که کاهش حوزه آبریز یا میگیم که عقب نشینی سواحل چی هست، چه تبعاتی داره، چه راهکارهایی میشه اتخاذ کرد که مانع این چالش بشیم. در خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. عرضم خدمتتون که خب ببینید، ما در هر منطقه ای، چه دریا چه خشکی، یک توازنی رو برای آب یا اصطلاحاً یک چرخه آب رو شاهدیم. یه مقداری بارندگی داریم که این بارندگی تحت تاثیر عوامل محلی هم هست و تحت تاثیر بیشتر از اون انتقال از اطراف هست برای مناطق خشکی. ولی خب روی دریا وقتی ما داریم بحث میکنیم، اونم بزرگترین دریاچه جهان که در خزر باشه، خود اون منبع آب هم روی خودش اثر داره، یعنی جریان میتونه دوباره به خودش برگرده. این شما حساب کنید وقتی که بادی از روی خزر میوزه و رطوبت رو به سمت ما میاره، توی گیلان میباره و دوباره همون رود به همون خزر برمیگرده. یعنی این هم خودش توی حوضه‌های بزرگ یک مبحث جدایی هستش و میتونه تو پایین دستش هم تأثیراتی رو بگذاره. این توازن بین بارش و تبخیر که در روی خشکی ها بین بارش تبخیر از سطح خشک و اون آب جریان یافته به علاوه آبی که حالا زیر سطحی میره ولی دوباره میاد روی آب، یعنی در جایی که بله اون چشمه ها، که اون هم عملا میشه در نظرش گرفت به عنوان همون روان آب. غیر از اون میشه یه مقداری که توی بلند مدت مقدارش کم هست، همون منابع آب زیرزمینی هستش که اگر جایی بس نفوذ در خاک، که معمولا توی بس بلند مدت این رو تو توازن در نظر نمیگیرن و توازن اصلی بین سه متغیر بارش، تبخیر و جریان هست، به شکلی که حتی اگر ما جریان رودخونه ها رو همه جا نداشته باشیم ولی برآوردی خوبی از بارش و تبخیر داشته باشیم، میتونیم مابقی اون رو به عنوان روان آب در نظر بگیریم.
بله.
این حالا این روان آبی که هست در سلسله از رودخانه ها هدایت میشه تا اگر در منطقه شرایط به قولی ارتفاعیش مناسب باشه و تشکیل شده باشه، دریاچه ایجاد میشه که این هم باز دوباره تو بحث وقتی که میخوایم به شکلگیری یک دریاچه بزرگ مثل خزر بنگریم، بحث میلیون ها سال قبل هستش که این صفحات زیرزمین، صفحات به قول تکتونیکی، تغییراتی که داشتند و اینها شکل سطح زمین رو تغییر داده و اینکه ما یک دریاچه خزری رو داریم که حالا دریای خزر دیگه به ارتباط سطحش در نظر میگیریم.
بله.
و این از اقیانوس های آزاد جدا مونده و به همین شکل اون توازن که مثلا ما برای دریاچه ارومیه داشتیم برای اون هم ایجاد شده که بین به علت موقعیتش شونسته یک پهنه وسیعی رو ایجاد کنه، ولی هلوش 27 متر زیر سطح آبهای آزاد جهان هست و این قضیه برای ما هم که در حاشیه اون زندگی میکنیم و جمعیتی رو تشکیل دادیم، اون میتونه اثرات خودش رو داشته باشه. خب عرضم خدمتتون، این اگر بخوایم یه اشاره بکنیم به وضعیت به قولی جغرافیایی دریای خزر، این دریای خزر در شمالش عمق قلوش 25 متر و در جنوبش که ما هستیم خوشبختانه عمق زیاد 780 متر موضعی تا نزدیک 1000 متر شاید داشته باشه. محیطش
25 متر در شمال.
بله در شمال. بله. و عرضم خدمتون که بعد این هم در نظر بگیرید که عمقش که میگیم نسبت به سطح دریای آزاد 27 متر دیگه عرضم خدمتون که چیز هست
پایین‌تر.
بله. 7500 کیلومتر محیط اطرافش هست. در شمالش دمای 23 درجه و در جنوب دمای 28 درجه رو داره. ما در زمستان در شمالش یخ زدگی هم داریم.
بله.
حجمش 7070 حجم فعلیش 78200 کیلومتر مکعب.
78200 کیلومتر مکعب. بله.
که سه برابر در بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان که دریاچه بایکال باشه، اون هم مجدد
سه برابر. بله.
بله.
یه مقایسه هم با دریاچه ارومیه اگه بکنیم خیلی ممنون میشه.
ببینید اون هلوش مثلا 40-50 میلیارد متر مکعب، ما این واسه کیلومتر مکعب هستش، یعنی عملا خیلی قابل مقایسه با هم نیستش. این رو باید ما با دریاهای مثل دریای اگه بخوای مقایسهش کنی با حجم مثلا دریای سیاه، با حجم دریای عمیقی مثل دریای سیاه بسنجیم، یعنی خیلی با دریا
حجم دریاچه ارومیه چقدر بود قبل از حالا این
والله قدوش الان دقیق تو ذهنم ولی قدوش 40-50 میلیارد متر مکعب، اگر
40-50 میلیارد متر مکعب،
یعنی عددی که هست این تو مقیاس رودخونه هایی که آب‌آوری اونجا داره این خیلی عرضم خدمتتون متفاوت هستش. ما عرضم خدمتتون که 84% از دریافتی روان آبی که به اینجا میریزه که از تعداد زیادی اگر حالا پیداش بکنم رودخونه های خیلی زیادی به اینجا میریزه، ولی از رودخونه ولگا 84-90% عرضم خدمتتون که ورودی دریاچه خزر یا دریای خزر رو به خودش اختصاص میده.
پس 84% روان آب درسته؟
بله، از رودخونه ولگا به اینجا میریزه. اون که ببینید ما یه مقداری بارش در سطح اونجا داریم که ورودیه و یه مقداری آبی که روی خشکی ها باریده و از طریق رودخونه ها به اینجا، به غیر از اون تبخیر رو داریم دیگه، یعنی
که سهم روان آب چیزی حدود
84% از سهم روان آب کل روان آبی که به دریای خزر میریزه
از
ولگاست که حدود 290 کیلومتر مکعب
290 کیلومتر مکعب
در سال اونجا ما عرضم خدمتتون
ورودی داریم
که اگر یه تقسیم بکنیم به حجمش، یعنی 270 سال اگر رودخونه ولگا بریزه میشه حجمی که الان دریای خزر داره.
270 سال
اگر کل این عددی که عرض کردم بریزه اینجا طول میکشه تا دریای خزر پر بشه، یعنی اینقدر وسیع و عمیق هست، این نسبتش هست. یعنی ما
بعد آماری داریم که تو این سالها چقدر کاهش پیدا کرده؟
خب بله اون هم هستش. ما ببینید خب باز عددا دقت بکنید منفی هستش، چون سالهای پربارشش که مثلا ورودی خوبی داشتیم این تراز به 26.5 متر زیر سطح دریای آزاد رسیده بوده.
بله
و الان به 28.5 متر رسیده، یعنی تفاوت 2-3 متری الان هستش که این 2-3 متر اون چی که من عرض کردم 25 متر در عمیق ترین جای اون منطقه شمالش هست. که چطور ببینید ما یه 5 متر تغییر ارتفاعی که توی دریاچه ارومیه شد، این دریاچه خشک شد، یعنی بیشترش اینقدر عمق داشت. این حالا این قضیه
780 متر
همین مثلا چند برابر دریاچه ارومیه تو اون شمال دریای خزر خشک میشه و این تغییراتی که حالا باید سوال هستش که آیا واقعا ما چه وضعیتی برای اینجا خواهیم داشت در اطراف این
الان. آقای دکتر میخوام ببینم که آیا اون نگرانی که ما در مورد دریاچه ارومیه داشتیم و اتفاقاتی که در مورد دریاچه ارومیه افتاد، ما در مورد دریای خزر در کدوم بخش های این نگرانی وجود داره؟ در همون بخش شمالی دیگه درسته؟
بله که عمقش کم هستش و
چه میزان چقدر چند سال طول میکشه اگه بخواد این اتفاق
ببینید
بیفته؟
ما این بحثی که هست ما توی بحث حالا دیگه از هواشناسی هم خارج میشه، عموما این رو به اقلیم شناسی در نظر میگیرن که بحث دیگه به وضعیت موجود کار نداره، روندها رو در نظر میگیره. تا 2100 پیش بینی میشه که این عمق دریای خزر 8-14 متر افت کنه و این عملا باعث هم خلیج گرگان ما هم که دیگه الان از دریای خزر جدا شده، هم اون یه دریاچه بزرگ است اسم آذری داشت من نمیدونم توی ترکمنستان و دریاچه اون خلیج اونجا هم الان هم جدا شده و اون هم خوش میشه، غیر از اون منطقه شمالش هم که عرض شد خوش میشه و عملا ساحل روسیه و قزاقستان ساحل فعلیشون با شاید مثلا چند صد کیلومتر باید جا به جا میشه تا به اینجا اون وضعی که پیش بینی میشه در روی بده. تو روند یه بحث دیگه‌ای که هست بحث روندهای تغییر این که بر حسب، حالا من بر حسب سانتیمتر در سال عرض می کنم، در 30 سال اخیر اون تراز آب رو که اندازه گرفتن، این ما هم روند کاهشی رو داشتیم به طور خاص از 30 سال اخیر، سال 1996 به اواخر بحث فروپاشی شوروی، تا که اگر این بازه 30 ساله رو در نظر بگیریم، با حدود نرخ 5.65 سانتیمتر بر سال، یا هلوش مثلا 1.45 متر بر 26 سال، حالا بازه 26 سال ما روند کاهش رو داشتیم. این روند تشدید شده به خصوص از سال 2005 به بعد، و هلوش هم مثلا شاید 1.5 برابر این روند کاهش، یعنی هم تراز آبمون داره، آب در خزر داره پایی میره و هم با شدتش افزایش پیدا کرده.
تشکر میکنم از جناب دکتر امین فضل کاظمی از مرکز پایش خوشسالی سازمان هواشناسی، مقدمه خوبی رو فرمودن، نکات ارزشمندی بود، تشکر میکنم. انشاءالله باز در خدمتشون هستیم و بیشتر صحبت خواهیم کرد. مهمان بعدی ما جناب دکتر بهزاد لایقی هستند، معاون محترم پژوهشی سازمان هواشناسی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت پای دکتر، انشالله که در خدمتتون باشیم و بتونیم این موضوع یه مقداری برای شنوندگان عزیزمون بیشتر باز بکنیم و راهکارهایی که به ذهن جناب عالی و اساتید میرسه و از پروژه‌های تحقیقاتی که انجام شده بالاخره بشه یه سری اقدامات اساسی رو انجام داد و از طریق رسانه ملی انشالله اطلاع رسانی بکنیم. آقای دکتر، من قبل از اینکه بحثشون شروع بکنن، دیدم که توی یادداشتاشون، مقالاتشون، اینها اومده که باید به اهمیت دریای خزر باید نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر با دیپلماسی زیست محیطی به منظور توسعه پایدار این ابر معضل میدونن، این بحث دریای خزر و عقب رفت و کاهش حوزه آبریز دریای خزر رو یه جوری باید با دیپلماسی حل بکنن. در غیر این صورت آقای دکتر معتقدند که میتونه دامنگیر هم کشور خودمون بشه و هم کشورهای حاشیه دریای خزر میتونن تبعات جبران ناپذیری براشون داشته باشه. حالا بر اساس همین فرموده جناب آقای دکتر و نکته اساسی که در یادداشت‌ها و مقالات آقای دکتر هست، میخوایم شروع بکنیم و یه بخشی رو آقای دکتر فضل کاظمی اشاره کردن در مورد اشکالاتی که وجود داره، تبعاتی که میتونه داشته باشه. یه بخشی از شنونده های ما ممکنه که تخصص تو این حوزه نداشته باشن، طبیعتاً جزء شنوندگان عام ما باشن که در مسیر حالا تردد هستن، جایی هستن برنامه ما رو میشنون و خیلی هم لطف دارن، بعضن پیامک میدن، نظراتشون اعلام میکنن و اظهار میکنن که کاش مثلا زودتر ما این نکات رو میدونستیم. بحث دریاچه ارومیه که پیش اومد، خب یه حساسیتی تو جامعه ما ایجاد شد در همه طبقات و اقشار، نه تنها قشر دانشگاهی و نخبه، در قشر عام جامعه هم این حساسیت ایجاد شد. الان بحث دریای خزر و عقب نشینی سواحل و این کاهش حوزه آبریز دریای خزر به نظر میرسه که در ادامه اون موضوعاتی که در بحث دریاچه ارومیه پیش اومد، فکر میکنم که نیاز هست که یه مقداری ریستر و جزئی تر و با جزئیات مطرح بکنیم که دقیقاً چالش ما چی هست الان، احتمالاً چه اتفاقاتی در آینده میفته و چه جوری میشه از این اتفاقات جلوگیری کرد. در خدمت جناب عالی هست.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه. خب همونطور که میدونی دریای خزر بزرگترین دریاچه کره زمین هست و این دریاچه بین 5 کشور در حقیقت ساحلش تقسیم شده و همه این کشورها از این دریا برای موضوعاتی مثل حمل و نقل دریایی، مثل شیلات استفاده میکنن و بهره برداری میکنن از این دریا. در حقیقت میتونیم بگیم کم محل معاش جمعیت ساکن ساحل این دریا هستن. همین که این دریا به قولی بزرگترین مسیر تجاری هستش بین این کشورها و حمل و نقل دریایی همونطور که میدونید یکی از راهکارهای صادرات هستش و همینطور محل ترانزیت بین کشورها، یک در حقیقت یه موضوع استراتژیک هستش برای تمام این کشورها و به خوب میتونه از این استفاده بکنن. این
برآوردتون های دکتر چقدر از اقتصاد این کشورها وابسته به دریاست؟ این 5 کشور
ببینید
درصد تقریبی میتونیم بگیم؟
من میتونم دقیق نمیتونم این رو خدمتتون اعلام بکنم، ولی میتونم بگم که اکثر این جامعه که کنار این دریا هستن یا بتونه مستقیم از طریق روش شیلاتی به قول امرامش دارن، یا اینکه از دریا به عنوان مسیر حمل و نقل، حالا هم برای کالا هم برای نفت استفاده میکنن. و
بعد توی این سالهای اخیر هم اکثر کشورها رفتن به سمت اقتصاد دریا پایه.
بله،
اهمیت دریا رو کم کم دارم درک میکنم کشورهای مختلف و میرن به سمت اقتصادی که یه جوری محوریتش دریا
هستش. بله، چون دریا هزینه حمل و نقل دریایی به مراتب کمتر از بقیه مسیرهای صادرات و واردات هستش، بنابراین برای ما خیلی مهم هست. با توجه به این که الان ما تو بحث گرمایش جهانی اثرش داریم لمس میکنیم، کاهش بارندگی توی مناطق خشکی برخلاف اتفاقی که تو آبهای آزاد افتاده و ما شاهد افزایش تراز آب آبهای آزاد هستیم، ولی به دلیل کاهش منابع بارشی در داخل قاره و سرچشمه های این دریاچه ما شاهد کاهش تراز آب هستیم که به نوعی مستقیم در دریاچه ها به ویژه دره خزر، که ما الان چند وقته که این اثرات رو به صورت ملموس شاهدش هستیم. در آخرین گزارشی هم که سازمان جهانی هواشناسی در این مورد ارائه داد، تمام آبهای آزاد و اقیانوس ها نشون دهنده افزایش تراز بودن و برای دره خزر کاهش زیادی رو نشون داد نسبت به سالهای گذشته، و این نشون دهنده اهمیتی هستش که در تمام دنیا به این موضوع دارن میدن. ما برای حل این مشکل از سالیان گذشته، میتونم بگم از سال 74 در حقیقت، اون موقع دره خزر شاهد افزایش تراز آب بود به خاطر مثلا دوره بارشی که اتفاق افتاده بود.
چه سالی شاهد افزایش بودیم؟
تا سال 74، یعنی از سال 57 تا سال 74 ما روند افزایش تراز آب خزر داشتیم.
از 74 کاهشی شده دیگه.
از 74 کاهشی شده و از اون سال کشورهای حاشیه دره خزر سازمانهای آب و هواشناسیشون یه کمیته رو تشکیل دادن به نام کمیته هماهنگی آب و هواشناسی دره خزر یا کسبکام. به طور مرتب سالیانه جلساتی رو برگزار کردن برای ارائه راهکار تو این خصوص در حوزه پایش و پیشبینی وضعیت تراز آب دره خزر، و نهایتا به یک موافقتنامه‌ای رسیدیم که این موافقتنامه در سال 2007 به امضای کشورهای حاشیه دره خزر رؤسای جمهورشون رسید در نشستی که در آستراخان داشتن، و در حدود 2 یا 3 سال بعد تمام مجالس این کشورها همون رو تایید کردن و نهایتا این موافقت نامه لازم الاجرا شده. طبق این موافقت نامه کشورها باید تلاش کنن برای تهیه یک شبکه پایش مشترک برای وضعیت تراز آب دره خزر و همینطور وضعیت آب و هواشناسی، که ورودی ها و خروجی های در حقیقت این دریاچه رو رصد بکنن.
شبکه پایش الان انجام شده؟
ما الان تقریبا میتونم بگم که این تبادل در حال انجام هستش، یعنی اطلاعاتی که ثبت میشه در مناطق ساحلی، هم ایستگاه هواشناسی، هم ایستگاه های تراز سنجی و همینطور سنجش دبی رودخونه ها اطلاعات رو به صورت مرتب اندازه گیری و تبادل کردیم از زمان بدو تأسیس این ایستگاه ها، و این اطلاع در اختیار هر 5 کشور هستش. فعالیت های تو زمینه پیش بینی انجام شده که بر اساس سناریوهایی که سناریوی تغییر اقلیمی که مثلا پنل بین دول تغییر اقلیم یا IPCC تهیه کردن، وضعیت در 30 سال، در 50 سال آینده به چه صورت خواهد شد. طبق کارهایی که انجام شده، پیش بینی هم که بر این اساس بوده، در حقیقت آینده نگری هست این وضعیت. ما بین 4 تا 8 متر کاهش تراز آب دره خزر رو باید با همین روند
در
30 سال آینده منتظرش باشیم، و با گزارش هایی که از سازمان های داخلی هم گرفتیم که این کاهش میتونه هم موجب بشه که ما تو استفاده از بنادر کشورمون در شمال دره خزر و انزلی مثل خلیج گرگان، تالاب گمیشان، اینها دچار مشکل بشن برای ادامه حیاتشون.
یعنی با 4 متر این اتفاق میفته؟
پیش بینی هستش که اگر با همین روند ما شاهد ادامه داشتیم بین 4 تا 8 متر ما
یعنی بین 4 تا 8 متر باعث میشه که این بنادر ما مثلا
دچار مشکل
بشه.
چون بنادر برای یک ترازی مثلا طراحی میشن، اگر از اون تراز آب پایین تر بره مجبورن که لایروبی بکنن. این لایروبی تا یه حدی اون بدن اسکله ها جواب میده، اگه بیشتر از اون باشه دیگه مثلا اون بندر نمیتونه به ادامه فعالیت بده و نیاز از تمهیدات دیگه پیش میاد. ضمن این که
پس یه بخش مشکلی که چالشی که ما تو این چالش به بنادر دچار مشکل میشه. یکی بحث تالاب هاست.
تالاب ها دیگه... اگر که خشک بشن تبدیل میشن به مراکز ریزگرد و گرد خاک که اینها تأثیر زیادی روی جوامع شهری که اطرافشون هستن و همینطور میتونن اینها انتقال پیدا کنن به سمت داخل کشور، مرکز بیشتری رو تحت تاثیر قرار بدن.
مثل اتفاقی که در هامون افتاده.
بله و این رو باید از الان ما به فکر باشیم که راهکارهای رفع این مشکل رو در نظر بگیریم. اگر که میتونیم بحث این حقابه خود دریای خزر رو پیگیری بکنیم. حالا
این حقابه از کجاست؟
کشورهایی که در حاشیه دریای خزر هستن، در کشورهای ساحلی دریای خزر حساب میشن، یک سری رودخونه هایی دارن که وارد این دریا میشن که عمده این رودخونه رودخونه ولگا هستش که از کشور روسیه و همینطور از کشور آذربایجان و بخشش هم از قزاقستان، همینطور از کشور ما. حتی بیشتر سهمش مربوط به رودخونه ولگا هستش. این کشورها اون ورودی آبی که
با سد سازی گرفتن جلوش،
حالا به هر علتی این رو اگر تا اونجا که بتونن ورودی رو کنترل کنن که آب لازم رو وارد دریا بکنه، یه بخش مربوط تبخیر هستش. بخش زیادی از این آب بله.
معاهده‌ای که فرمودین در 2007 امضا شده در آستارا خان، تو اون معاهده اینها متعهد شدن حتما که این اتفاق بیفته و ورودی آب رو خیلی کنترل نکنن که بشه مثلا از این رودخونه ها وارد روان آب وارد دریای خزر
بشه. تا یه حدی میشه این رو کنترل کرد، ولی از یه حد اگر مثلا بارش روند کاهشی پیدا بکنه تو حوزه آبریز اون رودخونه ها، اونها هم نمیتونن عملا این کار رو انجام، یعنی بخشش مربوط به تغییر اقلیم هستش. تا آبی نباشد نمیشه کنترلش کرد، یعنی اونم باید در نظر بگیریم. میتونن این رو تا اون جایی که امکان داره، یعنی شرایطش فراهم است برای اون کشور رو کنترل کنن.
برای جلوگیری از تبخیر هم من دیدم مثلا پنل های خورشیدی نصب میکنن.
البته سطح آب دریای خزر خب خیلی بزرگ هستش که این راهکار رو براش در نظر بگیریم، ولی جاهایی هستن که میشه کنترل کرد. قبلا هم این استفاده شده، مثلا خلیج قره‌باغاز در ترکمنستان زمانی که تراز آب دریای خزر پایین رفته بود، یعنی قبل از سال 56، این خلیج رو بستن که آب وارد اون نشه، چون یه بخشی از استفاده آب از دریا از طریق همین بود. اونا از نمکش استفاده میکنن، آب که تبخیر میشه نمک دریا رو استفاده میکنن. یکی از منابع دریا صادراتی خود ترکمنستان هم هستش. اگر جلوی این خلیج مثلا بسته بشه، میتونه یه کمکی بکنه تو بحث تبخیر و جلوی این کارو انجام بده.
بله متشکرم. شما چایتونو بفرمایید. خدمت آقای دکتر فضل کاظمی باشیم. آقای دکتر، به نظرم چالش ها رو حالا یه بخشش رو مطرح شد و شاید فرصت ما توی این برنامه خیلی اجازه نده به چالش های بیشتر بپردازیم. بریم به سمت پیشنهادات و راهکارهایی که میتونه این مشکل رو به نوعی حالا به تعویق بندازه، یه جوری کمتر بکنه این تبعات این رو. بخشش اشاره کردن آقای دکتر، در صحبت جنابالی هم بود. مشخصا بگیم 1-2-3 این چند تا کار حتما باید توسط حالا هم جمهوری اسلامی و هم اون چند تا کشوری که دخیل هستن تو این حوزه، چه اقداماتی رو باید انجام بدیم؟
ببینید، من حالا شاید خیلی تو این بحث زیزلا نباشم که مثلا راهکارا رو بگم، به عنوان یک هواشناس بیش اینجا خدمتتون هستم و بحث اقلیم رو بیشتر میخوام بررسی کنم. ببینید، این وضعیتی که برای دریای خزر اتفاق افتاده یه بحثی هستش که کنترل ورودی های اون انجام شده، که این شباهتی داره به همون بحث دریای ارومیه خودمون، یعنی برداشتایی که بابت توسعه صنعتی و کشاورزی در اون حوزه های آبریز بالادست انجام شده که این قضیه با نمونه مثلا حادش رو ما در درشی آرال همونجا خوشاهد بودیم، یعنی این تو ادبیات بس این بحث هم مطرح میشه که ما یه جور به عنوان نمودی از توسعه ناپایدار اونجا مطرح شده،
برداشت آب از رودخانه‌هایی که به سمت دریای خزر میره
به سمت یک پهنه آبی بزرگ، حالا چه آب شور اون باشه چه آب شیرین، آب شیرینی که داره به این میاد